کل جزء 6 قسمت هایی که در سوره نساء هست و صفحاتی که در سوره مائده هست بیشتر موضوع اهل کتابه و در کنار اون بحث احکامه. توی این جزء خدا لطف خودش رو به قوم یهود و نصارا بیان میکنه، بعد پیمان شکنی یهود رو مفصل بهش میپردازه. مباحث فقهی در این جزء 6 داریم و ماجرای قدیر خم. البته در سوره مائده بحث پیمان شکنی اهل کتابه که در کنارش ما وفای به عهد رو هم داریم. همین موضوع پیمان شکنی یهود رو شما در نظر بگیرید، من چند تا از پیمان شکنی هاشو براتون بگم. یکی این که بین انبیا اینها تبعیض قائل بودن، یعنی من و شمای مسلمان که قائل هستیم که بنابر روایتی 124,000 نبی داریم، اینها فقط 48 نبی رو قبول دارن، بقیه رو همه رو کشتند. انبیاء خودشون رو از بنی اسرائیل، یعنی پیغمبر کشی شده ویژگیشون، و اون پیغمبری که مطابق خواسته های اینا دلیل نیاره، کتاب نیاره یا دستورالعمل نیاره، اصلا پیغمبر نیست، باید کشته بشه. پس تبعیض زیاد بین انبیاء قائلن و در حالی که مؤمنین و مسلمان شرط اسلامشون اعتقاد به نبوت همه انبیاء. یه ویژگی دیگه ای از یهود رو هم بگم، بهانه گیری، بهانه تو ببینیم. یهود کلن فضاش اینجوریه که به محسوسات میپردازه، خیلی به عالم غیب کاری نداره و خدا هم حتما باید دیدنی باشه، دیدنی و لمس کردنی. یهود الان هم اینطور هستن، یعنی اون خدایی که اینها بهش اعتقاد دارن حتما باید یک ویژگی هایی داشته باشه که تحت سیطره حواس انسانی قرار بگیره. همون یهود که در زمان حضرت موسی تقاضای دیدن خدا رو دارن، فرزندانشون نسل‌های بعدی با همون ویژگی‌های عجیب و غریبی که بهشون به ارث رسیده بود، از حضرت پیغمبر اسلام درخواست می‌کردن که کتاب یک جا نازل بشه. خب من یه مقدمه اینجا بگم، یه توضیحی بدم. ببینید اهل کتاب اسمشون روشه، اهل کتاب. اینها کتابشون که تورات باشه یا انجیل باشه، چه یهود و چه نصارا که عمده صحبتمون یهود هست، معمولا انحرافات نصارا کمرنگتره نسبت به یهود. اینها کتابشون یک جا نازل شده، هم تورات یک جا به شکل الوا، حالا نوشتفتار اون زمان هرچی که بوده بر اساس اون خدا لوحایی رو فرستاده در کوه تور در اون مدت 40 شبانه روزی که حضرت موسی باید میرفتن و این دوره رو میگذروندن، و یک کتاب انجیل هم که به حضرت عیسی کامل کتاب اومده پایین. به خاطر همین ما به مردمانشون هم میگیم اهل کتاب. اما فرقی که قرآن با تورات و انجیل داره، یکی از فرقاش اینه که قرآن تدریجی نازل شده در طول 23 سال و کتاب هم نیست. این کتابی که اهل کتاب مد نظرشونه نیست. قرآن شفاهیه، یعنی آیات ابتدا توسط حضرت پیغمبر دریافت میشه، قلب نازنین ایشون، خدا آیات رو بر قلبشون الهام میکنه، وحی میکنه و استماع و دریافت قلبی پیغمبره و بعد ایشون به زبان میارن، لفظ میشه و بعد کاتبا مینویسن، میشه کتاب. این مراحل باید طی بشه و چقدر 23 سال. تو کتاب نتونستن هضمش بکنن، یا حتی اقل این که انقدر ایمان نداشتن که اتفاقا همین نشانه های پیغمبر رو که توی کتاب خودشون داشتن یه بار دیگه بهش رجوع بکنن، یا اگر هم نشانه ها رو میدیدن این کار میکردن یا از روش رد میشدن نشانه های پیغمبر اسلام رو. همین یهود که اجدادشون خدا رو میخواستن به چشم ببینن، یهود زمان پیغمبر از پیغمبر درخواست کردن که یک کتاب یک جا براشون بیاره. آیه 153 سوره نساء همین رو بیان میکنه. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. میگن تنزل پیغمبر تو براشون بیاری کتابا من السماء، مثل تورات و انجیل. بعد اینها زمان حضرت موسى درخواست خیلی بدتری هم داشتن که میخواستن خدا رو ببینن، فقالوا أرنا الله جهرة، سوال کردن که دلیلی یا روایتی بر این گفته شده که چرا خداوند قرآن رو شفاهی نازل کرده، سیستم قرآن اینجوریه و حکمت خدا ایجاب میکنه، چون زمان و مردم و فرهنگ متفاوت با زمان و مردم و فرهنگ حضرت موسی و حضرت عیسی. وقتی که اولین مخاطبان عرب حجازی هستن که نیاز به نوشتن ندارن، پس شفاهیه. این یکی از دلایلش. ویژگی دیگرشون تهمت به حضرت مریمه که در سوره مائده و سوره نساء البته بیشتر هست، که اومدن به حضرت مریم تهمت زدن، آیات خدا رو انکار کردن و پیغمبر رو به ناحق کشتن، پیغمبران را. این هم ویژگی هاشونه. در آیات 155 تا 160 داره به همین مطلب میپردازه. میفرماید که فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف إلى آخر، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. وقولشون إنكه إنها فكرن كهذا عيسى رو کشتن. باز یه توضیح اینجا لازمه. ببینید حضرت عیسی پیغمبر مجهول الهویه تاریخه، همونطور که حضرت موسی پیغمبر مجهول الجسده، نمیدونیم که قبرشون کجاست. البته این یک تنبیهی است برای بنی اسرائیل، در همون 40 سال سرگردانی حضرت موسی از دنیا رفتن و همچنین حضرت هارون، دو تا برادر از دنیا رفتن و توسط پیغمبر بعدی ما ادامه ماجرا رو داریم. و این دو بزرگوار که از دنیا رفتن قبرشون نامعلومه و این برای بنی اسرائیلی که این همه ادعا دارن، برای یهود خیلی ماجرای سنگینیه. سالها و حتی قرنها دنبال یک اثری، نشانی، ردپایی از قبر حضرت موسی و حضرت هارون گشتن و پیدا نکردن و الان هم نیست. حضرت موسی مجهول الجسدن، حضرت عیسی کلن مجهول الهویه‌ن. یعنی چی؟ یهودی ها میگن ما کشتیم حضرت عیسی رو، به دار آویختیم و خاکش هم کردیم، یعنی قبرم داریم براش. مسیحی ها میگن که حضرت عیسی را توسط یهود به دار آویخته شد، دفن هم شد، منتها 3 روز بعد از دفنش از قبر بلند شد و به آسمان رفت. مسلمان ها میگن که اصلا کشته نشد و دفن هم نشد، به صلیب هم کشیده نشد و زنده خدا حضرت عیسی رو برده پیش خودش یک جایی، یا حالا در روی کره زمینه یا یه جایی که ما هیچ نشانی ازش نداریم، ایشون الان زنده و حی حاضر دارن زندگی میکنن. مدت غیبت ایشون از مدت غیبت امام زمان هم بیشتره، 1990 سال. اگر قبول کنیم که کریسمس حقیقت داره که نداره، چون تولد حضرت عیسی سلام الله علیه در فصل تابستان بنابر آیات سوره مریم درخت خرما که در فصل تابستان هست نه زمستان، یک دروغ تاریخی واسه کریسمس. حالا ما اگر یه خود چند ماه این و اون ور بگیریم، حدود 1990 سال از غیبت ایشون میگذره و با امام زمان انشاءالله تشریف خواهند بود. پس حضرت عیسی از دیدگاه مسلمانان داره نه دفن شده، هیچ کدوم از اینها رو در دیدگاه اسلام ما قبول نمی کنیم. آیه 155 تا 160 همچنین میگه که و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه ففي شك من ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. خیر زمستان نیست، ما هم روایت داریم هم آیات قرآن. میتونه در تابستان درخت خرمای خوش شده باشه و خرما بیاد. فصل خرما چینی هست. و چیزی که ما از حضرت عیسی داریم توی الان مثلا به شکل مجسمه و تصویر و اینها، این هم باز دروغه. ایشون قیافه کاملا شرقی دارن، با موهای مشکی، با چهره شرقی، حالا کمی سبزه و نه چشمای رنگی نه موهای بور. و خب این باز از القاعات شیطانی بزرگان و کاهنان اهل کتابه. خب یه سوالم اینجا کردن، اینم بگم که حضرت عیسی میگن از انشاءات حضرت مریمه، پس نمیشه کسی بتونه از این ببرش رو میشه توضیح بفرمایید؟ پایه یه مطلب غلطه، این که خدا نخواسته حضرت عیسی فعلا در واقع کشته بشن. بعد از ظهور ایشون هم احیانا شهید میشن، با امام زمان تشریف میارن، پشت سر امام زمان نماز میخونن، در قیام همراهی میکنن و عمرشون در اون موقع تمام میشه. از بین ببره و این حرفا فکر میکنم که باز القاعات شیطانیه. خب یه ویژگی دیگه یهود که ما داریم، خدا از اونا پیمان گرفت که نماز به جا بیارن، زکات بدن، قرض بدن. بعد این قرض دادن هم مثلا تو سوره آل عمران اینها به تمسخر گرفتن. آیه من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا که تو سوره بقره بود، اینا اومدن گفتن خب مسلمان انقدر فقیر هست که از مردم و از مسلمانان پول قرض میگیره. لقد کفر الذین قالوا ان الله فقیر و نحن اغنیا، خدا فقیره و پول لازمه، اما خدای ما به ما خیلی ثروت داده، بعدش خوبه و ما این خدای مسلمان ها رو نخواهیم پرستید. آیات 12 و 13 سوره مائده به همین میپردازه که اینا به جای اینکه به احکام توراتشون عمل بکنن، پیمان شکنی کردن، دلهاشون هم سخت شد. دلهاشون سخت شد. بعد از سخت شدن دلهاشون دیگه در واقع رسیدن به زلالت ثانویه که اینو مطلبش عرض کردیم. آیه 12 و 13 سوره مائده رو ببینید. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. دلهاشون سنگ شد. یه مطلب دیگه باز آیات 21 تا 26 سوره مائده که سخن حضرت موسی رو در مورد ورود به بیت المقدس اینها نادیده گرفتن و گفتن که تو و خدا و خدای تو، یعنی اینها هنوز به خدای حضرت موسی ایمان نیاوردن. برید با امالقه بجنگید، ما اینجا نشستیم و به خاطر همین نافرمانیشون ما 40 سال اونها رو سرگردان کردیم. آیات 21 و 26 سوره مائده. یه توضیح باز اینجا من لازمه که بدم خدمتتون، البته دوستانی که این تاریخ خوانی ما رو داشتن آشنا هستن، اگر براشون تکراری من عذرخواهی میکنم. سه تا دوره 40 ساله داریم در ماجرای حضرت موسی. حضرت موسی که برگشته به مصر بعد اون دوره 10 ساله ای که حضرت شعیبه، وقتی که برگشته به مصر یک جوان حدوداً 25-30 سال است. 40 سال فقط طول میکشه که با فرعون مدارات داشته باشه که اون راضی بشه و بنی اسرائیل رو با حضرت موسی بسته، حضرت موسی بنی اسرائیل رو از این سرزمین مصر ببره به کنعان، منطقه‌ای که الان بخشای از فلسطین و سوریه و اردن و ترکیه است. این منطقه‌ای به نام کنعان. قرار بود که حضرت موسی این بنی اسرائیل به تحت ستم فرعون نجات بده ببره کنعان. این رسالت حضرت موسی است. در اون 40 سال اول بنی اسرائیل به قدری ضعف فکری و فقر فکری دارند که نمیشه با اینها از ربوبیت حرف بزد و دعوت به خدا کرد. لذا شما تو آیاتی که میبینید مربوط به بنی اسرائیل، ما هیچ جا دعوت به توحید نداریم مگر بعد از نجات از رود نیل. بعد از نجات از رود نیل ما این حرف رو داریم. اما در تمام این 40 سال حضرت موسی تمام تلاشش میکردن و هر سری فرعون قول داد که بنی اسرائیل رو باهاشون بفرسته، اما این کارو نکرد و هر دفعه یک بلایی سرشون اومد. سوره اعراف این بلاها رو کاملا بیان میکنه. شون فرستاد، اول طوفان، بعد ملخ، بعد قمل یعنی شپش، احتمالاً حالا آنی که توی روایات هست، زفاده یعنی وزغ‌ها، حمله وزغ‌ها، و دم یعنی رود نیل خون می شد. اگر یک قبطی یعنی فرعونیان و مصری می رفت از رود نیل آبی برداره استفاده بکنه، آب قرمز می شد، خونی می شد. و اگر یک بنی اسرائیلی یا یک سبتی می رفت از اون آب استفاده بکنه، آب سالمی بود. خب سوال کردن که چرا خواستن برن کنعان؟ اونجا منطقه‌ای بوده که قرار بوده بنی اسرائیل توحید رو از اون منطقه اشاعه بدن به کل جهان. یعنی محل تحقق دعوت انبیاست کنعان. پس هم اونجا اینا کنعانی هم هستند. اجدادشون همه کنعانی هم، حضرت یعقوب. و باید برگردن به اونجا، از اونجا نقطه شروع باشه منطقه. اونجا مسجدی به نام بیت المقدس هست که خب خیلی عزیزه و میشه نقطه آغازین توحید جهانی. قرار بود بنی اسرائیل یک کار عظیمی رو انجام بدن که کارشکنی کردن. با این همه کارشکنی و توطئه و فسادی که بنی اسرائیل در طول تاریخ در قبال پیغمبرشون نشون دادن، باز اینها به قدری خود برتر بینن و متکبرن و نجات پرستن که خودشونو فرزندان خدا و دوستان خاص اون میدونستن. سوره مائده آیه 18 نگاه کنید. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم. بگو اگه واقعا اینطور شما فرزندان خدایین، چرا خدا شما رو عذاب میکنه مرتب این همه عذاب ها؟ اون 40 سال داشتم از میکردم، 40 سال طول کشید که بنی اسرائیل بتونن با حضرت موسی خارج بشن، که البته خروجشون هم باز یواشکی بود، یعنی فرعون اجازه نداد، اینها خودشون فرار کردن. و حالا ماجرای عبور از رود نیل که ماجرای مفصلیه، نمیخوام ورود پیدا بکنم. بعد از خروج از رود نیل و غرق فرعونیان 40 سال ما آموزش بیابانی داریم به شکل پادگانی مثل سربازخونه. 40 سال اینها باید یک دوره تربیتی میگذروندن همراه با معارف توحیدی و احکام که بتونن لیاقت پیدا بکنن که وقتی که پاشون رسید به کنعان اونجا دعوت جهانی توحید رو اشاعه بدن. برنامه اینه. برتری که خانم بنازاده خدا به یهود داده برتری زمان خودشونه، استعدادهای خاصی دارن. خب این 40 سال بیابون رو اینها داشتن مرتب. حضرت موسی در این 40 سال به اینها همه چی یاد داد، از قبیل مهارت‌های مختلف، حتی مهارت‌هایی مثل چهره نگاری که اینا رو بعداً تو تاریخ می‌بینیم اثراتش رو. به شدت اینها چهره شناسن، شجره شناسن، مهارت‌هایی مثل ریختگری، صنعتگری، بنایی، معماری تو این 40 سال اینا یاد گرفتن. قرار بود مثل یه دوران پادگانه دیگه، قرار بود که اینا کار عظیمی انجام بدن. یه سری حالا بنایی معماری دارن. وقتی که کسی تو پادگانه، خب وقت خودش رو صرف آشپزی و اینها نمی کنه، غذا براشون آماده باید باشه، سرباز غذاش آماده. غذای آماده اینا چی بود؟ من و سلوا. اینا پاشونه که گذاشتن اونور رود نیل یا حالا دریای زخ بعضیا میگن، اول آب خواستند. آب توسط حضرت موسی به معجزه براشون فراهم شد. عصای خودشون رو به یک تخت سنگ زدن و این شد 12 تا چشمه. چرا 12 تا چشمه؟ چون اینها 12 تیرن و حاضر نیستن با هم دیگه از یک آبش پر آب بخورن. نجات پرستی در خون اینها هست. این تیره با اون تیره هرگز با هم قاطی نمیشن. تیره اثبات، مثلا تیره لاوی با تیره شمعون یا تیره یهودا یا بنیامین با هم آبش خورشون نباید یکی باشه. پس 12 تا چشمه. بعد گشنشون میشه. خب من و سلوا یک مرغهای بریان کاملا آماده خوردن از آسمون بالا سرشون اینها میرفتن، مرغ ها پرواز میکردن، اینا هر وقت گشنه‌شون میشد دست دراز میکردن، مرغ به حالت آماده و بریان تو دستشون قرار میگرفت. و جالبه که تو روایت داریم اگر زیاد خواهی میکردن مرغ در دستشون سیاه میشد و دود میشد، یعنی یک مرغ سهمشون بود. خب آفتاب اینا رو اذیت میکرد، پس باید یک ابری سایبان اینها میبود. با این حال اینا چند روزی نگذشته بود از خروج از رود که داشتن رد می شدن، این مسیر 40 ساله رو باید رد می کردن، رد می شدن، دیدن یک قومی یه سری بت‌هایی دارن، دور این بت‌ها می چرخن، می رقصن، آواز می خونن، دست می زنن و یک حالا اعمال خاصی. اینا دیدن خدای دیدنی، ما هم این خدا رو می خواهیم. گفتن که یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، یه خدا هم برای ما قرار بده. خب دو تا سوال کردن، اجازه بدید این کاربر مهمان، من به سوال شما خواهم رسید، جوابتون رو خواهید گرفت. خب 40 سال حضرت موسی اینها رو دستبندی کردن تو گروه های 1000 نفره، 100 نفره، 50 نفره، 10 نفره، سیر ولایی به اینها یاد دادن، حکومت داری به اینها یاد دادن. اینها یه سری ماجراهایی رو ما تو این 40 سال بیابون داریم. که مثلا ماجرای گاو بنی اسرائیل سوره بقره، مثلا ماجرای قارون همینجاست، یا بحث سامری. حضرت موسی تو این 40 سال بیابون ماجرای زیادی رو از سر گذروندن. یکیش بحث سامریه. سامری یک فرعونیه که حالا با اینها اومده، چجوری نجات پیدا کرده، جز حکمت‌های خداوندی. از زیر پای اسب جبرئیل که دیده، سامری این اسب جبرئیل رو دیده، یه مشت خاک برمی‌داره، قائل به متبرک بودن این خاک وسط رود نیل، و اینو لازم داره، بعدها به دردش می‌خوره. تو این 40 سال بیابون وقتی حضرت موسی خیالش راحت شد از همه مهارت‌ها و خلاصه اینها دستبندی شدن و فرمانده‌هایی رو بالا سر اینها گذاشته، حضرت هارون هم به عنوان وصی خودشون اونجا قرار داد، رفتن کوه طور برای دریافت تورات. بله، 40 سال اول در سرزمین مصر، 40 سال دوم بیابونه. خب رفتن که تورات رو دریافت بکنن، قرار بود 30 شب باشه. 30 شب حضرت موسی بالان، 70 نفرم با خودشون برداشتن، رفتن پای کوه، به اون 70 نفر گفتن شما اینجا باشید، من برم کوه طور بالا دریافت داشته باشم برگردم. دو تا ماجرا دارم اینجا، یکی این 70 نفره، یکی اون قوم بنی اسرائیل که حضرت هارون بالا سرشونه. خب حضرت موسی الواح رو با 10 روز تأخیر گرفتن. وقتی برگشتن از طریق وحی دارن کم کم آگاه میشن چه اتفاقی افتاده. در این 10 روز نبوده حضرت موسی، سامری از اون طلاهایی که با خودش از کاخهای فرعون آورده بود و با این صنعتگری که تو این 40 سال بیابون یاد گرفته بود، طلاها رو ذوب کرد، یک تمثالی از گوساله درست کرد، یک مجسمه ای، سوراخ‌هایی رو در بدن این قرار داد که با دمش هوا یه صوتی از این خارج می‌شد. البته خاکی که با خودش هم برداشته بود به قصد تبرک بر این مجسمه پاشید و یه صدای خاصی از این گوساله در می‌آمد. تو این 10 روز تأخیر حضرت موسی، بنی اسرائیل که به شدت دنبال خدای دیدنی هستن، گفتن خب این خدا اینها، چرا حضرت موسی رفته اون بالا انقدر به خودش زحمت داده؟ اینها خدا می‌خواست اینجاست جلو چشم. شروع کردم به پرستش یک گوساله. جز عجایبه که حتی بنی اسرائیل الان هم با خجالت خودشون یاد میکنن از این کار اجدادشون و قبول دارن که خدا به خاطر این چند روز گوساله پرستیشون قراره چند روز وارد آتش بکنه. و قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدود. حضرت موسی اومدن این پایین کوک 70 نفر منتظرن، گفتن موسی ما تا خدا رو نبینیم به تو ایمان نمیاریم. تازه این خواص بودن، این 70 نفر از بزرگان قوم و خواص و کسایی که رو فکر و اندیشه و بصیرتشون حساب شده. خب به محض درخواست همچین چیزی صاعقه گرفت، اونها مردن و حضرت موسی دیدن که با 10 روز تأخیر اینا هم که اینجا مردن و مطمئن شدن که بنی اسرائیل این وضعیت رو اصلا نمیتونن قبول بکنن. از خدا خواستن که اینها زنده بشه. فهم ما برسنا کن من بعد من متکن لعلکم تشکون. اینا زنده شدن. با حضرت موسی رسیدن میان قوم، دیدن قوم گوساله پرستن. تنبیه این گوساله پرستا این شد که در یک شب تاریک بیفتن به جناح هم و همدیگر رو بکشن. وقت طلوع هم پرسه کن. در اون شب تو روایات میگه 100,000 نفر کشته شدن. واقعی من دوام موندن. حالا مثلا که قوم مثلا 600,000 نفری هم حدودا. یه اتفاقای اینجورتون 40 سال دوم. ماجرای قارون داریم. ماجرای قارون بنی اسرائیل داریم. ماجرای این تورات رو داریم. و اون تورات رو حضرت موسی با این همه زحمت آوردن، اینا گفتن ما به این تورات ایمان نمیاریم. خدا کوه طور رو بالا سر اینها قرار داد که شما اینجا به اجبار باید ایمان بیارید. و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا. چون درخواست میگن چرا اون 70 نفر مردن، چون درخواست کردن که خدا رو با چشم ببینن. وقتی آرام موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا، این آیه سوره اعراف هست. آیه 155. خب این از این بس. تو چند سال دوم دارن میرسن به نزدیکی های رود اردن، این سرزمین امالقه اینجاست. از رود اردن هم اینا قرار رد بشن. یه منطقه هست، یه حالا قریه، یه دهکده، یه چیزی که امالقه اونجا زندگی میکنن. امالقه انسان‌های درشت هیکل و درشت جثه هستند و مستکبر و کافرند و قراره که به دست این بنی اسرائیل اینها یا مؤمن بشن یا از بین برن. و حضرت موسی به این قوم میگه که میگن که برید با اینها بجنگید. اینها گوش نکردن، گفتن که یا موسی خودت و خدای خودت برو بجنگ، ما اینجا نشستیم. یعنی بعد از 80 سال، این 40 سال مصر، 40 سال بیابون که اواخر این 40 سال بیابون هستیم، این قضیه در اواخر 40 سال بیابونه، بعد 80 سال اینا هنوز به خدای حضرت موسی ایمان نیاوردن. اینقدر مشکل توحیدشون شدیده. آیه‌هاش آیه 23، 24، 25، 26، سوره مائده به همین میپردازه. آیه 21 رو بخونم. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون ان انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون. طب برو، ما اینجا نشستیم، کارت تموم شد، ما رو صدا کن. سوال کردن با این همه مشکل توحیدی چطور برترینم؟ ببین استعداد توحید رو دارن. همین الان استاد قوت گفتم ممکنه، یعنی این استعدادشون به سمت موحد شدن اینها رو سوق بده. یک کسی استعداد داره، خدا زمینه براش فراهم میکنه. حالا خودش نخواست بره، این دیگه مشکل از این بره. خب به خاطر همین درخواستشون از حضرت موسی 40 سال سرگردانی رو دارن، میشه 40 سال سوم، که ادامه همین آیات دقیقا آیه 26 سوره مائده. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. اینا اینجوری سرگردان شدن که صف بلند شدن، بارو بندیلشون میبستن، راه میافتادن، میرفتن، خسته میشدن، شب میخوابیدن، صبح بلندشن میدن جای دیروزی. 40 سال به این شکل گذشت. تو این 40 سال سوم که سرگردانی هست، حضرت موسی و حضرت هارون از دنیا رفتند و حضرت یوشع که وصی حضرت موسی هستن هدایت قوم رو به عهده گرفتن. همون شکلی که از رود نیل رد شدن، از رود اردن هم رد شدن، یعنی آب براشون باز شد، وارد بیت المقدس شدن. وارد بیت المقدس شدن، اینها رسیدن به یک جایی که پر از برکات، نعمات، آب و هوای بسیار خوب. قرار بود اینا برسن اینجا، پاشون برسه اینجا، توحید رو اشاره بدن. یادشون رفت، شروع کردن به فساد و فحشا. کار سخت شد. اینها به خاطر این عدم رعایت دستورات خدا و تورات، خدا اطرافیانشون رو، اطرافیان این کنعان رو به اینها مسلط کرد در دوره‌های مختلف. پیغمبران اومدن و رفتن و کشتن همه رو. هر پیغمبری میمد قطعا کشته میشد. یعنی بنی اسرائیل داخل بیت المقدس بنی اسرائیل فاسدی. همه انبیا رو کشتن. هر چی که پیغمبر براش اومد. یا اسیر کردن یا شکنجه کردن. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن چه بسا از انبیانی که چهار میخ شدن. چه بسا از انبیایی که جمجمه هاشون با میخ سوراخ شد. چه بسا از انبیایی که تکه تکه شدن. چه بسا از انبیایی که زنده زنده سوزانده شدن. مثل سوره بروج. خب خیلی سوره مائده، سوره یهود ستیزیه و آیه 82 این سوره که دیگه اوجشه. لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. بله حضرت یوشع هم کشته شدن، با حضرت یوشع از رود اردن رد شدن. درست شد. این مسیر 3 تا 40 سال حضرت موسی و حضرت موسی 120 سال عمر کردن. الان اواخر اون 40 سال سوم از دنیا رفتن، شاید هم کشته شدن، نمیدونیم. یعنی واقعا اینجا ما هیچ نشانی، هیچ ردی ازشون نداریم و دوستان اذیت کردند. یکی از آیات خیلی مهم این سوره، حالا از بحث بنی اسرائیل خارج بشیم، حیفم میاد بحث قدیر رو هم نگم، آیه 3 سوره مائده است و آیه پرچالش تاریخ، یعنی کل تاریخ اسلام، حتی به جرات بگم قبل از اسلام تا الان و تا قیامت بحث قدیره. یکی روزهایی که شیطان ناله زده از ته دل. با بحث خوراکی ها شروع میشه. وسطای آیه 2 جمله مربوط به قدیره و بعد ادامه بحث خوراکی ها. که تو روایات داریم این 2 جمله الیوم اکملت لکم علیکم نعمت، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا که در روز قدیر هست، آیه 3 سوره مائده، عمده روایات در مورد این آیه که میگن این 2 تیکه جاش اینجا نیست، اما به دستور خداوند با چینش پیغمبر که چینش کاملا وحیانی فعلا اینجا قرار داده شده که هر کسی تفسیر خودش داشته باشه. البته الان خیلی از اهل سنت قائلن به این که خدا میگه که خب ما با دستور خوراکی ها دینتون رو کامل کردیم، یعنی دین تا الان ناقص بود، همین که ما گفتیم که مثلا این حیوانات رو نخورید، حیواناتی که مردن یا ذبح غیر شرعی دارن یا خوک و میمون و اینها و خون، اینها رو نخورید دیگه، تا اینجا دین ناقص بود، با اینها کامل شد و به اتمام رسید. عمده تفاسیر اهل سنت این آیه رو اینطور تفسیر میکنن. ما البته دلایل زیادی داریم که این 2 جمله که عرض کردم مال روز قدیره. و در قرآنی که دست امام زمانه به نام مصحف علی، اسمش مصحف علیه، آیاتیه که حضرت علی علیه السلام در اون 3 روزی که تحصن کردن در خانه بعد از شهادت حضرت پیغمبر این آیات رو تنظیم کردن با چینش اصلی. ما چند تا دونه آیه اینجوری داریم که چینششون فرق میکنه، لفظ فرق نمیکنه، معنا فرق نمیکنه. قرآن همین قرآنیه که داریم، دقت کنید، لفظ و معنا و هیئت کلمه و ماده کلمه همینه، منتها جای 2-3 جمله متفاوته، یکیش اینه که اون میره تو جای اصلش قرار میگیره. کجا ما نمیدونیم. خب ما یه بحث قدیر رو داریم که بحث قدیر بسیار بحث از کنم چالش برانگیزه. روز 18 ذیحجه حضرت پیغمبر از مدینه رفتن مکه، اعمال حج انجام دادن، حجت الوداع آخرین حج پیغمبره. اعلام میکنم قبل از حرکت هر کسی با من میخواد بیاد و احکام و مناسک حج رو به شکلی که من پیغمبر انجام میدم میخواد انجام بده، بسم الله حرکت کنه. 4-5 هزار نفر از مدینه حرکت میکنن به سمت مکه همراه پیغمبر، میرن اعمال حج رو مثل پیغمبر به جا میارن، دونه دونه اونجا احرام ها توضیح داده میشه، مناسک توضیح داده میشه و اینها، و روز مثلا حالا اون اعمال منا، در منا حضرت پیغمبر یه بار صحابه رو اونجا جمع میکنن، خطبه شبیه خطبه قدیر اونجا قرائت میشه، حضرت علی رو به عنوان خلیفه و وصی و برادر خودشون معرفی میکنن. دقیقا همین مفاهیم خطبه قدیر هست که ما این رو اسنادش رو کامل داریم، مثل خطبه قدیر. و در اونجا در منا تو چادرهای منا یک چادری رو بنا میکنن برای حضرت علی، لقب افتایی حضرت علی رو از طرف خداوند، لقب امیر المؤمنین که خداوند به پیغمبر فرمان که این لقب از جانب ماست، اعلام کنه مسلمان و از مسلمان بیعت بگیر. همه اون مسلمانایی که از مدینه رفته بودن و مسلمانانی که از جنوب عربستان یعنی یمن و خود مکیها، همه اینها شما بگید مثلا 20,000 نفر آدم، همه اینها که اونجا تو اون صحنه هستن موظفن به دستور اکیر پیغمبر برن چادر حضرت علی علیه السلام و به خاطر لقب اهدایی تبریک بگن و بگن جمله اینه، حضرت پیغمبر میگن برید با حضرت علی دست بدید و بگید السلام علیک یا امیر المؤمنین. این روز حالا اون ایام منای ایام تشریق 12-13 اون ایام که اونجا حضور دارن و اونجا خب یمنی ها که جنوب عربستان ها خداحافظی میکنن برمیگردن، مکی ها که تو مکه میمونن اونهایی که باید تو مسیر و پیغمبر بیان تا برسن به مدینه. یه بار هم این خطبه شبیه خطبه قدیر به علاوه حدیث ثقلین در مسجد خیب گفته میشه که کنار جمرات فعلیه، مسجد خیف انشاءالله که مشرف شده باشید، اولین جاییه که حدیث ثقلین رو ما اونجا داریم. تو مسیر دارن حرکت میکنن، میرسن به سرزمین جحفه که البته بحث قدیر هیچ ربطی به مسیر مکه به مدینه نداره، یک انحراف از مسیر داریم اینجا. یعنی شما اگر تو نقشه ببینید قدیر کاملا نزدیک دریای سرخ دریای مدیترانه است و مسیر مکه مدینه یک مسیر کاملا مستقیمیه، انگار که حضرت پیغمبر راشون رو کش کردن رفتن سمت قدیر، دوباره از قدیر اومدن مدینه، یه حالت مثلثی شده، یعنی ما ستاره است داریم. یه خطبه در منا، یه خطبه در مسجد خیف و علاوه حدیث ثقلین و یه خطبه قدیر. خب میرم تو محلی به نام قدیر در جحفه، در اونجا 3 روز این اتفاق میفته، یعنی قدیر شنیدین 3 روز عیدش 16-17-18 خیلی ماجرا مفصله، من مجبورم که خلاصه تر بگم. اینه که حضرت پیغمبر جمع میکنن اونهایی که جلو رفتن حتما برگردید، این نکته داره، ببینید در زمان حضرت پیغمبر کسی از پیغمبر جلو نمیزد، اصلا اجازه ندارن کسی جلو تر پیغمبر حرکت بکنه، این اسای ادب هست، وقتی که خدا میگه صداتون بالا نبرید قطعا رفتارهای دیگه هم باید بعد از پیغمبر انجام میشه. چرا یه عده جلو تر رفتن؟ تحلیل میکنن علما، میگن که به خاطر اینکه نمیخواستن بشنون چیزایی که قرار بود پیغمبر اینجا بگن، میدونستن پیغمبر جم. تو مسیر قدیر یه توطئه قتل پیغمبرم داریم، صحیفه ملعونه اول که تصمیم میگیرن پیغمبر رو قبل از ماجرای قدیر، ببخشید بعد از ماجرای ما، یه صحیفه ملعونه اول داریم در ماجرای جنگ تبوک یه سال قبل، یه صحیفه ملعون دوم داریم که در ماجرای قدیره که میخوان پیغمبر رو بکشن. اینایی که جلو افتادن میدونن پیغمبر میخوان چی بگن. بر نمیگن پیغمبر، میفرستن دنبالشون که باید برگردید. سه روز اونجا مردم رو یک آفتابیه که عجیبه، اتفاق معادل امروز میشه ماه اسفند. در ماه اسفند عرقی که با گرما عادت داره چنان گرمایی رو تحمل میکنه که سید ابن طاووس در کتاب خودشون میفرماین که کودک پیر میشه، یعنی پوستش چروک چروک میشه از شدت کم آبی و گرما، یا گوشت خام میپزه در اون گرما. حضرت پیغمبر سه روز این جماعت رو ظل این آفتاب نگه میدارن. من بارها اینو گفتم و دوستان که آشنا هستن میدونن چرا باید تو این گرما همچون چیزی گفته بشه. مثل اینه که شما از مادر بزرگها یا از مادرهای خودتون راجع به تولد خودتون بپرسید، به سبک و سیاق قدیم مثلا میگن که شب چله بوده، نمیدونم شب بارونه بوده، شب طوفانی بوده، فلان بوده. یه نشونه ای گذاشتن که هیچ وقت یادشون نره. این گرما باعث میشد که کسی قدیر رو فراموش نکنه و چقدرم فراموش نکردن. که اونجا بعد از معرفی حضرت علی علیه السلام که باز هم ما در سوره مائده داریم آیه 67 یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، بعد از اینکه پیمان گرفته شد همه اومدند با حضرت علی دست دادن، بخن بخن یا علی، تبریک گفتند، من کنت مولا و هذا علی مولا، تبریک گفتند و آیه الیوم اکملت لکم سه سوره مائده نازل شد. بعد از این قضیه دیگه دین تکمیل شد، با ولایت دین تکمیل میشه که ما احادیث دعائم الاسلام داریم با عین دعائم الاسلام، یعنی ستونها و بناهای اسلام پنج تاست، آخریش رو میگه ولایت. حج روزه است، صوم، حج روزه، زکات و آخرش ولایت. بنی الاسلام علی خمس دعائم، شما همینو بزنید از چند تا معصوم اینو داریم. نماز، حج، روزه، زکات و ولایت. که بعد مثلا بعضی از این احادیث میگن در قدیر ولایت، دین با ولایت تکمیل شد. و ما میبینیم که خیلی ها تمام تلاششون رو کردن که این اتفاق نیفته. اون لقب اهدای حضرت علی که گفتیم همه مسلمان اومدن گفتن السلام علیکه یا امیرالمومنین، میبینیم در تاریخ شاهدیم که هر بی سر و پایی، هر ظالمی شد امیرالمومنین، امثال حجاج، امثال یزید لعنت الله علیه ما، غیر از خود حضرت علی که شد ابو تراب. یعنی یکی از این ظلمهایی که به حضرت علی علیه السلام انجام شد. بنی الاسلام علی دعائم، حج، صلات، روزه، زکات، ولایت، چند تا بود؟ چند تا گفتن؟ زکات، حج، روزه، ولایت و نماز. درسته دیگه؟ بله، پنج تا. من فکر کردم اشتباه میگم. خب و قدیر انکار شد. یه مثالم بزنم و واگذار بکنم به استاد چیتیان. یکی از افرادی که تو قدیر بود، بیعت کرد، جزء صحابه هم بود، احتمالاً حالا اسمها متفاوته توی تاریخ، یا انس یا زید ابن ارقمه که تو قدیر هست. حضرت علی علیه السلام صحابه رو جمع کردن توی موارد مختلف از حق خودشون دفاع بکنن. یه جایی یه صحنه اینجوری داریم که حضرت علی خطاب به صحابه میگن که شما نبودید با من بیعت کردید، شما خودتون به من تبریک گفتید، بعد رو میکنم به یا این انس، انس ابن مالک، یا زید ابن ارقم، چون دوتا رو میگن تو تاریخ. و زید اینجا خب به نفعش نیست، میگه من پیر شدم، الان گوشم هم خوب نمیشنوه، حافظم هم یاری نمیکنه، یادم رفته. حتی تر یه نفرینی میکنن این طرف مقابل رو. و یک پیسی، یه حالت سفیدی روی پیشونیش میاد، کل صورتش. و این مجبور بوده که بعد از این نفرین حضرت علی صورتش رو بپوشونه با اون حالا دستاری که داشتن. و میگذره در زمان امام حسین علیه السلام، وقتی که سرا و سرها وارد کوفه میشن، تو اون مجلس عبیدالله ملعون، وقتی که عبیدالله جسارت میکنه به سر مبارک، اون پیرمردی از صحابه که حالا تو اون موقع عمر کرده، صدا به ناله بلند میکنه و میگه که چطور جسارت میکنی، من خودم دیدم که این فرزند رسول خدا بسیار مورد احترام و عزت حضرت پیغمبره. این همین شخصه، یعنی یه بار چوبش رو خورده، اینجا زبانش به حقیقت باز شده. شما باید زودتر زبانتو به این حقیقت باز میکردی جناب زید یا جناب انس. خب ممنون از همراهیتون و انشاءالله که این جلسمون هم مقبول درگاه احدیت و حضرات معصومین علیهم السلام قرار بگیره. زمنه